الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در علم اجمالی بود که اطرافش طولی هستند، بعضی از اطراف مترتبن بر بعض دیگر، حالا بر بعض دیگر، بر وجودش یا عدمش فرق نمی کنن. یه ترتبی در بین هست، یک طولیتی در بین هست. در یک زمان وجوب و تکلیف هر دو فعلیت پیدا نمی کنن. طولیت یعنی این، اگر اون تکلیفش فعلیست این نیست، اگر این فعلیست اون نیست. دو تکلیف فعلی در یک زمان اتفاق نمیفته، اینها طولی هستن. اگر اطراف علم اجمالی بینشان طولیت بود، آیا علم اجمالی منجز است یا منجز نیست؟ کأن مرحوم آغازیا مفروغ عن گرفته است که علم اجمالی در اینجا منجز نیست و اصل عدم یا اصلی که منبه یکی باشه ولو عدمی هم نباشه، اصل وجودی در یکی، اصل نافی در یکی جاری می شود، حتی علی مسلک العلیه. لذا گیر کرده از طرفی مسلک علیت اذن در بعض اطراف را ممکن نمی داند. یه اذن در ترک موافقت قطعی هم محاله، در یه طرف هم مولا نمیتونه اذن بدهد. از طرفی هم در طولی ها اذن در مخالفت قطعیه مسلمه، همه قائلن که ما در بعضی از اطراف مأذون در ترک هستیم. مثلا در اون مثال علم اجمالی بین این که آیا دینی دارم واجب است ادای آن، پس حج واجب نیست، یه مستطی نیستم، یا نه دین ندارم. خیلی هم اتفاق میفته این مسئله، فیجب الحج، وجوب حج و وجوب اداء دین در طول هم هستن، نمیشه هر دوش الان واجب باشه، هم واجب باشه اداء دین هم واجب باشه حج. فعلیت کلیه ما فی زمان واحد معقول نیست، یکیشون باید باشه، یا باید وجوب دین باشد که اگر اون بود وجوب حج نیست، یا باید وجوب حج باشه که وقتی وجوب حج است که وجوب دین نباشه. بینشون طولیت، فعلیت کلل حکمین محاله. خب مشهورین لعل اصلا خلافی در این نیست که در جایی که شک دارد در وجوب اداء دین، از بابی که شک دارد دینی داره یا ندارد، اونجا اصل نافی جاری می شود، استصحاب عدم دین، استصحاب عدم وجوب دین، براءت از وجوب دین، اصل نافی جاری می شود و نتیجه می گیرن که فیجب الحج. خب معروم آغازی ها فرمودهی بر مسلک علیت سازگاری نداره. علم داریم یا اون واجب است یا این واجبه در طولش. این علم اجمالیه، یکی از این دو حکم فعلیه دیگه، یکی از این دو حکم طولی فعلیه. علم اجمالی داریم به احد الحکمین طولیین که فعلی هم هست. علم اجمالی به حکم فعلی مانع است از جریان اصل ترخیصی حتی در یک طرفش. پس اینی که علما در اینجا اصل نافی جاری میکنن و نتیجه میگیرن ثبوت تکلیف آخر را، ای با مسلک علیت سازگاری نداره. فرموده چون این مثلا مسلمه، پس ما باید بگیم مسلک علیت باطله، بریم سراغ مسلک اقتضا. بعد در صدد جواب برآمده، البته جواب مفصلی را بیان کرده که ما دیروز مقدارش را بیان کردیم، یه خورده پیج داره، نیازی هم بهش نیست. بله، فقط حالا اشاره می کنیم به بیان ایشان، دیگه تفصیلش به خودتون مراجعه بفرمایید. ایشان ترتب احد الحکمین را بر حکم آخر به سه جور تصویر کرده. فرموده تارتن اون حکم آخر که مترتب است بر حکم اول، تارتن بر عدم واقعی او مترتب است، و اخرى بر عدم او مترتب است اعم از عدمش واقعا و ظاهرا، و ثالثتن مترتب است بر عدم تنجز اون حکم، ولو عقلا ولو هیچ حکم شرعی در بین نباشد، این حکم مترتب می شود. فقط اون منجز نباشه این حکم مترتب می شود. در مثال حج تطبیق کرده هر سه فرض را، فرموده که تارتن می گویید حج بر کسی واجب است که دین نداشته باشد واقعا. مهم نیست حالا دین نداشته باشه واقعا یا وجوب وفا نداشته باشه واقعا. و اخرا میگویید در همین باب حج، حج بر کسی واجب است که واجب نباشد برای اداء دین اعم از واقع و ظاهر. سوم فرموده ثالثتن میگویید حج واجب است بر کسی که مستطیع عرفن. مستطیع عرفی وقتیه که وجوب ادادن منجز برش نباشه، لازم نیست حکم شرعی داشته باشیم، لا واقعی و لا ظاهری، همین که منجز نبود عرفن شما قدرت داری. که به ذهن همین جور میاد، میوجه ثالث به ذهن اقرب میاد. لله علی الناس حج البیت، ایشون نفرموده ها ولی فقهیا همین جوره، لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. موضوع وجوب حج مستطیع عرفیه. مستطیع عرفی به کسی میگوین که به مال داشته باشد و یه تکلیف اهمی دامنگیرش نشده باشد. دامنگیر بودن مهم نیست. اگر وجوب حج دامنگیر من نشد، منجز نشد، ولو در واقع باشه من خبر ندارم، اون مؤثر نیست. همین که دامنگیر من نشد، پولم داشته باشم، عرفاً مستطیعم. خب فرموده مسئله سه تا فرض داره. اگر فرض اول را بگوییم مفید برای اثبات وجوب حج، فقط اصول محرزه هم، فقط استصحاب که میتونه وجوب حج را درست بکند. چرا؟ چون وجوب حج موضوعش عدم دین است واقعا، موضوعش عدم وجوب دین است واقعا، استصحابم تعبد به واقع دیگه، اصل محرزه. استصحاب میگه یقین داری دین نداشتی واقعا، الانم بگو دین ندارم واقعا. استصحاب تعبد به واقع در مرحله شک، تعبد به همون متیقنم، متیقنم رو واقعی بود دیگه. یقین دارم قبلا واجب نبود ادا دین بر من واقعا، استصحاب میگه الانم واجب نیست ادا دین بر شما واقعا، تا زمانی که شک داری، ظاهری بودنش به این لحاظ مادام شک. استصحاب تعبد به واقع. اگر فرض ما اون فرض اول باشه، فقط اصل محرزه که مفیده برای انحلال علم اجمالی، برای این که اثبات بکند وجوب حج را، پس علم منحل بشود. اینجا براءت از وجوب ادا فایده نداره، براءت جاری، شک دارم واجب ادا دین یا نه، رفع ما لا یعلمون، این وجوب حج رو ثابت نمی کنه، چون براءت تعبد به واقع نیست و موضوع وجوب حج عدم وجوب ادا دین است واقعا. براءت نمیگه واجب نیست ادا دین واقعا، تعبد به واقع نیست. اگر فرض ما فرض اول باشد، لا یجدی برای انحلال الا اصل محرز. و اما اگر که فرض دوم باشد، بگیم آقا حج واجب است بر هر کسی که ادا دین بر او واجب نیست، لا واقعا او ظاهرا، هر دو نه، واقعا او ظاهرا. خب براءت اینجا میتونه جاری بشه. براءت میگه ادا دین واجب نیست بر تو ظاهرا، فلا یجب فیجب الحج فینحل العلم. بر فرض ثانی هر اصل شرعی میتوند علم را منحل بکند، استصحاب میتونه منحل کند، چون استصحاب اون میگه واقعا واجب نیست، خب واقعا واجب نباشه کافیه. براءت هم میتونه منحل کنه، چون براءت هم میگه ظاهرا واجب نیست، ظاهرا هم که واجب نبود فیجب الحج. در فرض ثانی تمام اصول نافیه، چه محرزشان چه غیر محرزشان، موجب انحلال می شود، موجب اثبات حکم می شود، اثبات حکمم سبب انحلال می شود. و اما در فرض ثالث فرموده ما نیاز به اصل شرعی نداریم اصلا. در فرض ثالث قبح قابل بیانم جاری بشه کافیه. فرض ثالث اینه که واجب است حج بر کسی که وجوب ادا دین منجز نشده باشه. قبح قابل بیانم رفع تنجز میکنه. قبح قابل بیانم میگه آقا شک داری که آیا واجب است ادا دین بر تو یا نه، من میگم عقاب نداری، معذوری، بر تو منجز نیست، فیجب الحج. سه فرض درست کرده مسئله را. خب در فرض اول و فرض دوم فرموده که بر مسلک علیت فتوای مشهور درسته که در مثال ما استصحاب جاری کردن، در مثال ما براءت جاری کردن، گفته عیب نداره. به بیانی که دیروز عرض کردیم فرموده در فرض اول و در فرض دوم اصل شرعی ما مثبت تکلیف می شود و وقتی مثبت تکلیف شد علم اجمالی منحل می شود و مع الانحلال ما اصل نافی رو میگیم عیبی نداره. این که میگفتیم اصل نافی ولو در یک طرف در اطراف علم اجمالی جاری نیست، او علم اجمالی که منحل نشده باشد. اینجا به اصل نافی از اون چهره‌ای که مثبته علم اجمالی منحل میشه. اصل نافی دو تا چهره داره، یه چهره نفی تکلیف است، یه چهره اثبات تکلیف است. با اون چهره‌ای که اثبات میکنه تکلیف را علم منحل میشود، نتیجه با اون چهره‌ای که نفی میکنه تکلیف را مشکل ندار، مشکلش حل میشود. حرف آغازی ها اینه، اصل نافی در این دو صورت، تکرارش میکنم، دو تا وجهه داره. یک وجهش اثبات تکلیفه، چون موضوعه، موضوع برای وجوب حجه، به این وجهه اثبات میکند و وقتی اثبات کرد تکلیف را در یه طرف علم، علم منحل میشود. گفتیم علم اجمالی منحل میشه به اصل مثبت تکلیف، این میشه اصل مثبت تکلیف. یه چهره دیگه هم داره، نفی تکلیف، که در رتبه بعد نفی تکلیف مشکلی نداره، چون اون علم منحل شده. بعد فرموده که در فرض ثالث داستان یه جوری دیگه، یه پیچی دادم، بله بهترین راهش بکنیم، کارش نداریم. بله، حالا در همین فرض اول و دوم ما دیروز مثال را آوردیم و تطبیق کردیم در خود دین، استصحاب عدم دین اگر انظار مبارکات باشه. خب برای مطلب جا بیفته خوب بودی مثال استصحاب عدم دین، ولیکن مرحوم آغازی ها تطبیق کرده کلامش را بر استصحاب عدم وجوب دین. فرموده که استصحاب عدم وجوب دین براءت از وجوب دین، اینها سبب انحلال علم می شود. استصحاب عدم وجوب، براءت از وجوب، فرض اول و دوم سبب انحلال علم می شود، چون اینها مثبت تکلیفن و وقتی اثبات تکلیف شد علم ینحلو. خب این سوال باقی میمونه، اینا چجور، اینا اصلا حقیقتشون نفی تکلیفه، چجور شما میفرمایید که نفی تکلیف میکنن، یک وجه داره اثبات تکلیف، بعد دوباره وجه دوم نفی تکلیف، اصلا خود ذات اینا نفی تکلیفه. کلام آغازی ها در استصحاب عدم وجوب وفا دین، در براءت از وجوب وفا دین، این خیلی مشکل جا انداختنش. چی میگه آغازی ها اینجا؟ میگه دو تا وجه داره، اثبات می کند تکلیف را، به یک وجهش علم منحل می شود، نفی می کند تکلیف را بعد از انحلال، در همون زمان انحلال، بعد زمانی نیست، در همون زمان. خب این اشکال واضحی داره که چجوری دو وجه معنا نداره. استصحاب عدم وجوب تکلیف مستقیما نفی تکلیفه، براءت از تکلیف مستقیما نفی تکلیفه. میگم اصلا ذاتش نفی تکلیفه. اشکال این بود آقا ما علیتی هستیم، ما که علیتی هستیم اصل نافی را در یک طرف جاری نمیدانیم. آغازی آمده اینجا میگه که یه اصل نافی چون یه وجهه اثباتی هم داره جاری میشود. میگیم آقا این اصل نافی اصلا خود ذاتش اصل نافیه، وجه هم معنا نداره. مرحوم آغازی ها در ادامه کلماتش ایجور فرموده، خوب دقت بفرمایید، گفتیم خیلی فکر کردم و تکلف به ذهن ما، فرموده که این اصل نافی استصحاب عدم وجوب اداء دین، براءت از وجوب اداء دین، فرموده که این به دو غرض است، یکی به غرض تسهیل میخواد آزاد میخواد شما رو بکند، یکی به غرض تضییق میخواد وجوب حج را بگذاره. فرموده که این استصحاب عدم وجوب حج، استصحاب عدم وجوب اداء دین، براءت از وجوب اداء دین که جاری میشود، شارع نمیخواد ابتداعا به جریانش تسهیل کنه بر شما تا شما بگی آقا تسهیل در اطراف علم اجمالی محاله، بلکه میخواد ابتداعا با این استصحاب، با این براءت میخواد تکلیف را بر عهدتون بگذارد. خب اگر غرض ابتدایی گذاشتن تکلیف است، پس میتوند غرض دوم تسهیل باشد. این که ما گفتیم در اطراف علم اجمالی نمیتواند تسهیل بکند در بعض از اطراف اذن در مخالفت احتمالی بدهد آزادی بیارد، این در جایی که همون آزادی غرض اولیه و آخریه، اونجا نمیشه. اما اگر نه، این نفی را که میکند نمیخواد ابتداعا با این نفی تسهیل کنه برای شما آزادی بیاری، معاله، نه، ابتداعا میخواهد تضییق بیارد اثبات تکلیف، ثم تسهیل، گفته یه عیبی نداره. بله اینجور درست کردم دیگه، راه نداشته. علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است، ترخیص در بعض اطراف محاله. از او طرف هم علما به اصل مرخص اینجا عمل کردن. چجور رو حلش بکنیم؟ گفته این که اصل مام که علیتی هستیم، میگیم اصل مرخص اینجا جاریه. چرا؟ چون این اصل مرخص غرض ابتداییش اثبات تکلیفه، انحلال حکمه، ثم تسهیل بر مکلف. تسهیل اگر ثم باشه بعد از اثبات باشه، ما محال نمیدونیم که. اونی که ما محال میدانیم تسهیل قبل اثبات تکلیفه. اگر علم اجمالی بود، شارع مقدس اذن در مخالفت داد بعد از اثبات تکلیف در یک طرف، گفتن نه ما این محال نمیدانیم. نه دیگه، بعد از اثبات، بعد از انحلالت، تسهیل بعد الانحلاله. این عباراتیه که مرحوم آغازی ها در کلماتش هست. اگر ملاحظه فرموده باشید میبینید که به دست آوردن اون حرف آغازی ها واقعا از این عبارات مشکله، ولیکن در ذهن ما اینه که اینا تکلفه، نه استصحاب عدم وجوب، براءت از وجوب، همون ابتداعا تسهیل اینا. اصلا قرض اصلی از اصول نافیه ترخیص و تسهیل و آزادیه. این که بگوییم از راه ناچاری بگوییم بله اینجا تسهیل غرض بعد از تثبیت، بعد از تزییق، اینا وجهی نداره. بهتری از اون مبنا دست برداریم که بگیم بابا علم اجمالی علت وجوب موافقت قطعیه نیست. اگر دوران امر باشه که بیاییم ایجور اصول نافیه را پیش بدیم و معنا بکنیم و بین این که از اون مبنا دست برداریم، بهتری که از اون مبنا دست برداریم بگیم آقا علم دست مولار نمیبنده، میتونه در مخالفتش در بعض اطراف، همه نه، همه بس نداریم، بعض اطراف بله دوران امر باشه که از او دست برداریم، یا از این بهترینه که از او مبنا دست برداریم. مرحوم آغازی ها مبنای علیت رو صاف میدونستن، میگفته امکان نداره خلافی، اذن در مخالفت بعض اطراف محال است، ایصافه. پس ما باید خلاف این رو توجیه بکنیم. اینی که آغازی ها اینجا داره بیان میکنه توجیه خودشم، یعنی نه ادعا نمیکنه این ظاهر خطاباته، توجیه میگه چون اون صافه نمیشه از اون دست برداشت، پس باید اصول نافیه را در اینجا اینجور توجیه بکنیم. ما میگیم آقا اگر دوران امر باشه بین این توجیه با تکلف، با تأسف شما و رفع ید از اون علم اجمالی، اولا اینه که از اون مبنا دست برداریم، نه این توجیهات اصلا. بله ما که یقین داریم به خلاف واقع بودن این توجیهات، همه جا دیگه دست بس مبنا دیگه. ازف الازالک یک کلمهی که باقی مونده دیروز بیانش نکردیم، ازف الازالک. خب در فرض اول ما قبول کردیم که استصحاب دو وجهه داره، یه وجهه اثبات تکلیفی، یک وجهه تسهیلی ترخیصی، عیب نداره. اما در فرض دوم براءت دو وجه داره، نمای قبول نداری. در بحث براءت گذشت، ادله براءت معروف هم همینه دیگه، میگن ادله براءت فقط رافع حکمه، اثبات حکم نمی کنه. اگر شما براءت جاری کردی از وجوب اداء دین و گفتی اداء دین بر من واجب نیست به حکم رفع ما لا یعلمون، نمیتونی نتیجه بگیری پس واجب حج، او خلاف امتنان بودن حدیث رفع. ادله براءت نمیتونه اونو اثبات کنه. این که آغازی ها فرمود با ادله براءت هم میاییم ثابت میکنیم، جهت اثباتی ثابت میکنه اون حکم طولی را، حکم متفرع را، میگم گیرم استصحاب، اصل محمد باقر استصحابشم اشکال کرده، گفته هم ثابت نمی کنه، عیب نداره. حالا گیرم که استصحاب اثبات بتونه بکند اون حکم طولی را، براءت نمیتونه حکم طولی را اثبات بکنه. نه دیگه نمیتونه موزون حکم را درست بکنه، چون موزون حکم را درست کردن، موزون حکم را درست، این برگردید بحث براعت دیگه، موزون حکم را درست کردن این تزیق آوره. نمیتونه براعت از وجوب اداء دین در اینجا جاری نیست، چون براعت از وجوب اداء دین درست جاری بکنی لازمش وجوب حجه، چون لازمه اثباتی داره، یا جاری نیست یا لااقل به لحاظ اون اثر جاری نیست. اینا قبول کردیم، نه الان میخواد دو وجه داره، یک وجه اثباتی چی شد؟ علم اجمالی یکی رو ثابت کرد، این میخواد وجه خصوص وجوب حج رو ثابت کنه. براعت خواسته باشد خصوص وجوب حج را ثابت بکند، این تزییق، این خلاف امتنانه، یک قاعده است، هر کجا براعت جاری شد آثاری بار می شود که از ترتب اونها تزییق لازم نیاید، خلاف امتنان لازم نیاید. اینم یه اشکال اضافهی که در اونجا بود. تحصل بر مسلک علیت، اینجا ما مشکل داریم. توجیه این مشکل به بیان مرحوم آغازی ها، اگر نگوییم قطع به خلافش داریم، لااقلش اینه که این توجیه بعید جدن. لذا این استبعاد سبب میشه که ما در اصل مبنا گیر بکنیم، مبنای علیت را زیر سوال ببریم. نمیشه بگیم ما باش لا تنقض الیقین بشک اینجا به این جور جاری میشه، رفع ما لا یعلم، اینا گفتنی نیست، فقهی نیست. لذا اینا شاهدن که اون مسلک علیت مسلک باطلیه. یکی از ادله بطلان مسلک علیت همینه که در اینجا بلا اشکال جای بحث نداره، هیچ کس قائل نمیتونه قائل بشه که علم اجمالی اینجا میگم ادا دین کن احتیاطاً هم برو به حج، بیچاره بله یه پول بیشتر نداره ادا دین کنه به حج نمیرسه، بگیم نه اینجا واجب است تا عسر حرج نرسیده، هر دو گفتنی نیست، اینا فقهی نیست، خودشم متوجه این گفتنی نیست، قطعا اینجا احتیاط واجب نیست. بله بهتر همیه که در اینجا بگیم اینجا قطعا احتیاط واجب نیست، ما مرخصیم در ترک بعض اطراف، پس نتیجه بگیریم، پس علم اجمالی علت وجوب موافقت قطعیه نیست، نه اینکه بگیم اون علیتش برقراره اینو بیام توجیه بکنی. چه فرمود دالا؟ سوم یه داستان دیگه ای داره، اون یک وقت دیگه ای طلب شما، پنجشنبه بیاید صحبت کنیم، اون باز یه راه دیگری رفته غیر از این راه، خب بحث نداریم. و اما علی مسلک الاقتضایی تمامش بکنیم، اما علی مسلک الاقتضا، الان عرض میکنم فقه مردم رو نمیخواد بیچاره کنه، بله فقهی که مردم بیچاره کنه اون فقه نیست، الفقی احتال فقه را باز میکنه. نه ارزیا که خواهد به این شکل نیستن، میگم بابا طولی هن دوتاش نمیتونن فعلی بشون، در ارزیا میتونن دوتا فعلی بشون، مشکلی نداره که. خب و اما الان مسلک الاقتضا، الان مسلک الاقتضا مرحوم آغازیان مفروغن ان گرفته که دیگه خب اصل نافی جاری میشود و مشکل نداره، علا نحو الاطلاق گفته اینجا اصل نافی جاری میشه مشکل نداره. تنها یه خوبی که آغازی ها برای مسلک اقتضا آورده همین جایه، گفته ای از خوبی های مسلک اقتضایه که مشکل نداره، مسلک علیت مشکل داره. ولیکن بر این فرمایش آغازیان علا اطلاقی درست نیست. علا مسلک الاقتضا باید حساب بکنیم ببینیم آیا اصلی که در اون طرف جاری می شود اون اصل نافی معارض دارد یا معارض ندارد. مسلک اقتضا اساسش اینه دیگه، تعارض و عدم تعارض. اون اصل نافی معارض داره یا معارض نداره. در مصباح الاصول شروع بحثش ایجوریه که اینجا چون اصول طولیان اون اصل نافی معارض نداره هیچ وقت. اصلا بحث را در تنبیه 11 ظاهرن یا 12 اصلا منعقد کرده، در این ایجور منعقد کرده، نفرموده اطراف طولیان، فرموده اصول طولیان. خب وقتی اصول طولی بود هیچ وقت اصل حاکم با اصل محکوم تعارض ندارن، اصول طولیه. ولی در تطبیقات که رسیدم اعم صحبت کرده، در تطبیقات که رسیدم فرموده که گاهی اصل که در یکی جاری می شود مجالی برای اصل در طرف دیگه باقی نمی ماند، چون اون اصل در طرف دیگه اثر نداره. از طولیت صحبت نکردم، صحیحشم همینه. سه فرض داریم در اینجا. تارتن اصل نافی در یکی اصل طولیه نسبت به اصل در اون طرف دیگه، مثل این مثالایی که زدیم، استصحاب عدم وجوب حج، عدم وجوب اداء دین، یا استصحاب عدم دین، اینا اصل موضوعیان فیجب الحج دیگه، براءت از وجوب حج معنا نداره. براءت از وجوب حج اصل طولیه، استصحاب موضوعی مقدم برونه، استصحاب عدم وجوب اداء دین موضوعیه، اصل موضوعیه. مثل که ما استصحاب میکنیم طهارت یه آب را، میگیم پس او پاک شد دیگه، او استصحاب نجاست نداره. چجور در اون مثال شما استصحاب نجاست را در اون لباس جاری نمی کنید؟ لباسیه با آب مشکوک شستید. قاعده طهارت میگه پاک این آب، شما پس میگیم فتحوره اون، چون پاک است این آب اصل موضوعیه. اون استصحاب نجاست اصل حکمیه، موضوعش اینه که اذا قسلت به ماء طاهر یطهر، اذا قسلت به ماء نجس یبقا. قاعده طهارت میگه یا پاکه یا اصل موضوعیه، موضوع را منقح میکنه، فیطهر، استصحاب نجاست در اون لباس جاری نمی شود. اینم همین جوریه. استصحاب عدم وجوب اداء دین میگه فانت مستطیعون فیجب الحج، دیگه شما نمیتونی بگی من شک دارم حج بر من واجبه یا نه، رفع مالای اصل حکمیه. یه فرض اینه که اصلی که در حکم متفرعون علیه جاری می شود اصل حاکم است بر اصلی که در اون حکم طولی جاری می شود، و اصول طولی با هم تعارض ندارن. رو مبنای اقتضا این اصل جاری می شود، اون حکم ثابت می شود، صاف است. فرض اول رو مسلک اقتضا هیچ مشکلی نداره. فرض دوم اینه که اصل ها طولیت ندارن ولی معارضن ندارن، مثل مثالی که در مصباح زدن که دیروز عرض کردیم، آبی منحصر همین آب را داریم، ترابی منحصر فقط همین تراب را داریم. به این ترابم فقط میتونیم تیمم کنیم، سجده نمیتونیم بکنیم، دست نمیتونیم بزنیم، فقط تیمم به مقدار دست خوش بزنیم و تیمم کنیم، دست ترم نمیتونی بزنی. صاحبش اجازه نمیده، میگه فقط تو میتونی با این تراب، من اجازه میدم فقط تیمم بکنی با دست خوش. خیلی اینجا دوتا حکم ما طولی هم، یجب الوضو، یجب التیمم در طول همان. یجب الوضو اگر آب نداشتی وجوب وضو ساقط شد، یجب التیمم. دو حکم طولی. اینجا قاعده طهارت میگه این آب پاکه، میگیم قاعده طهارت جاری میشود، این آب پاکه، یتعین الوضو، معارض نداره. معارضش چیه؟ معارض قاعده طهارت در ترابه، قاعده طهارت در تراب اثر نداره، ولی چی جاری بکنی؟ قاعده طهارت در تراب اثر نداره، با جریان قاعده طهارت در ما تیمم با او باطله، اثر دیگه‌ای که نداره فرض کلام است. پس قاعده طهارت در تراب بلا اثر است، وقتی اثر نداشت پس قاعده طهارت در ما جاری می شود بلا معارضه، طولیتی در کار نیست، این بر او حاکم نیست، او بی اثره، خاصیتی نداره. با جریان قاعده طهارت در آب، قاعده طهارت در تراب بلا اثر خواهد بود. اینم فرض دوم. فرض سوم اینه که نه، اصل در اون حکم معارض داره اصلا. این که آغازی ها فرموده هیچ جا معارض نداره، نه حرفش درست نیست. ربما اصل در ناحیه، اصل نافی در ناحیه حکم اولی مترتب علی معارض است با اصل در ناحیه حکم مترتب. مثل این که بگوییم وجوب حج مترتب شده است بر عدم وجوب اداء دین لا واقعا. استصحابی هم در کار نداریم، ما ایم فقط براءت از وجوب اداء دین. براءت از وجوب اداء دین هم نمیتونه ثابت کنه وجوب حج را، مثبت تکلیف نمیتونه باشه. الان گفتیم اینجا براءت از وجوب اداء دین معارضه میکنه با براءت از وجوب حج. اینجا طولیت فایده نداره، این که مرحوم آغازی ها فرمود در جایی که طولیت است اصل بلا معارض جاری می شود بر مسلک اقتضا، در این فرض ثالث درست نیست. ملاحظه بفرمایید ببینیم که تمام یا نه، فردا چیزی نداره. این یه تنبیه کوچولویی دیدم مرحوم آقای خوی آورده، او را متعرض می شیم و بحث اقل و اکثر را شروع خواهیم کرد.